أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد کلمه ضرر و ضرار صحبت می کردیم. یک بحثی در مورد ضرر و ضرار در کلام آقای سیستانی در پایان بحث ضرر مطرح شده که این مطلبی ایشون نقل کردن و مناقشه کردن. با این رو در آغاز بحث ضرار مطرح میکنه. خیلی تفاوتی نداره. ایشون در بحث ضرر میگن ضرر به معنای نقص است. بعد میگن میفهمن وقت حاضر وقت یفصل فی المقام فیقال ان معنى الماده فی المجرد و فی باب الافعال ای فی لفظ ضرر و الاضرار و تصاریف هما و نقص فی الاموال و الانفس کما هی ایزن مورد مقابله ای نفع فلا یطلق الضرر و الاضرار فی موارد تبیغ علی الشخص و احراجهی به سلب حقه و ایذائه و نحو ذلک کما یشهد به العرف و اما فی باب المفاعله کالضرار و المضاره و عکس ذلک فانه یستعمل فی التذویق علی الشخص و ایقائه فی الحرج و المشقه دون النقص کما یظهر ذلک بملاحظه الموارد التي استعمل فیها هذا الباب فی القرآن الکریم و الاحادیث الشریفه. بعد وارد نمونه های از آیات قرآنی میشن. بعدا در مقام پاسخ میفرمایند که ملاحظه موارد استعمال اشهد به بطلان هذا تفصیل، چون هم ضرر و اضرار در موارد ایقاع حرج و به حرج انداختن به کار برده میشه، اختصاص نداره به موارد ایجاد نقص در مال و نفس، و هم ضرار در موارد نقص به کار میره، اختصاص نداره به موارد ایجاد حرج. خب مثال هایی رو هم مطرح میکنن که حالا در مدون مثال ها صحبت میکنیم. گویا به نظر میرسه این عبارتی که ایشون دارن ناظر به عبارت مرحوم امام لحن، یعنی چیزی که هست به کلام ایشون ناظر هست، ولی اگر ناظر به کلام مرحوم امام باشه مطلب درست منتقل نشده. مرحوم امام دو تا نکته تو این بحث دارن و در مورد هر دو نکته به استعمالات و اینها تمسک میکنن. یه نکته اینه که ایشون میگن که یه نکته عامه، میگن ضرر، ضرار، اضرار اینا در مورد حدک حیثیت و اینها به کار برده نمیشه. این که گفتن که نقصن فی المال او نفس او الارز، این ارز رو ایشون منکره، میگه نقص در ارز رو ضرر بهش اطلاق نمیشه. یه بحث ایشون داره. خب این بحث به این بحث ما خب ربطی نداره. بسیاری از مثالهایی رو که مطرح میکنم برای اثبات اینه که ضرر در موارد حدک و انتقاص فل ارز به کار برده نمیشه.
همین قضیه سماره یه جورایی ارز
و استعمالش هم در قضیه سموره به معنای زیق و شدت و ایصال الحرج و المکروه هست، نبل و لیث معنا کونه مضارن ای حاتکن للحرمه به دخول منزل الانصاری و نظره الى اهله. این یه نکته. نکته دیگه ای که عمدتاً این نکته هست که مورد نظره، ایشون در فرق عنوان که تو کتاب ایشون که چاپ هم شده عنوان زده شده فل فرق بین ضرر و ضرار، ایشون میگه سم معلم ان قالب استعمالات ضرر و ضرر و اضرار و سایر تصاریف هما یف ضرر المالی و نفسی به خلاف ضرار و تصاریفه، و ان استعمال آف تزیق و ایصال الحرج و المکروه و الکلفه شایان بله ظاهر غلبت و فیها و ظاهر ان غالب استعمال هذا الباب في القرآن الكريم انما يكون بهذه المعانی لا به معنی ضرر المالی او النفسی. بعد شروع میکنن آیات قرآنی که در این مورد هست رو به تفصیل، یه دو تا آیه رو بحث میکنند و در بارش صحبت میکنند، یه چند تا آیه رو بحث میکنند. خب عرض کنم خدمت شما، کلامی که مرحوم امام داره این نیست که ضرر همه جا به معنای نقص مالی هست، تعبیرشون این هست که قالب استعمالات ضرر و الاضرار به هیف ضرر مالی و نفسی، در مورد ضرار که باز یه مقدار کمرنگ تر ابتدا میگن استعمالش در ایتال حرج شائع هست، بله ظاهر غلبت و حوفی ها این تعبیر. بنابراین شما موارد نقضی که میارید این موارد نقض غالب بودن ایشون رو نفی نمی کنه، حالا یه مورد برخلاف این هم باشه چیزی رو نقض می کنه. البته مرحوم امام از این غالب بعدن نتیجه گیری می کنن، این نتیجه گیری نیازمنده به بحثه. ایشون میگن حالا که غالب چنین است نتیجه میگیرن فتزه من ما ذکرنا ان ضرر فی الحدیث هو نقص فی الانوال و الانفس و ضرار هو فیه هو تزیق و تشدید و ایصال المکروه و الحرج. نتیجه گیری میکنن حالا چون در غالب موارد این هست در ضرر و ضرار در حدیث هم باید مطابق غالب باشه. این تفریعش بر مباحث قبل خیلی روشن نیست، باید یه مقداری چیز که چطور متفرده بر قبل شد، چون غالبا به این معناست حتما باید به این معنی غالبی باشه، این یه مقداری باید تأمل کرد که شون چجوری این رو به اون متفرده.
حالا فیه ظهور عطف که در تغایر هست
مثلا. نه نه، بحث تغایر یه بحث این که حالا نحوه تغایرش هم به همین نحوی هست که ایشون مطرح میکنن. اون مطلب درسته که اصلا تکرار خیلی تکرارشون تعبیر میکنه تکرار باره، درسته این تکرار بیمزه ای اصلا وجهی نداره که اینجا لا ضرر و لا ضرار به یک معنا باشه، ولی خب حالا که به یک معنا نیستن این که معنای ضرر نقص مالی و نفسی باشه، معنای ضرار ممکنه چیزهای دیگه ای داشته باشه، مثلا ضرر به معنی تضرر باشه، ضرار به معنی اضرار باشه، اینجوری که های سیستانی معنا میکنن.
غلبه استعمال منشأ ظهور اینا نمیشه؟
غلبه استعمال فوقش اینه که زن نمیاره. تازه نکته ای که اینجا وجود داره غلبه استعمال ضرر در ضرر رساندن نیست، اصل مفهوم یعنی ایجاد نقص، یعنی مفاد نقص در ماده ضرر خوابیده، ولی نقص رساندن یا نقص دیدن اون دیگه از ضرر در نمیاد. تو بحث قبلی عرض کردم مثالایی که ما داریم هر دو جورش داریم، هم ضرر به معنی نقص داریم یعنی نقص ایجاد کردن داریم، هم نقص دیدن داریم. خب اگر بخوایم خب ضرر را آیت سیستانی اینجوری معنا میکنه، ماحصل معنای آیت سیستانی اینه که لا ضرر ولا اضرار یعنی لا تضرر ولا اضرار. لا تضرر یعنی هیچ مؤمن نباید متضرر بشه، نباید دیگری رو به ضرر بندازه. خب این هم دوتا معنای متخالفه، یعنی لازم نیست ضرر و ضرار رو یه معنا بگیریم، حالا که میخواییم یه معنا نگیریم لازم نیست حتما این تفسیر مرحوم امام رو تفسیر کنیم. به هر حال این نکته تو فرمایش مرحوم امام چیز گرفته شده، تفریح شده، این نکتهش نکته درستی نیست و تفسیری که آقای سیستانی مطرح میکنن دقیقا تفسیر مرحوم مطرحه، حالا نمیخوام بگم حتما درسته، اون هم میتواند اون تفسیر مطرح باشه. اما اصل این مطلبی که ایشون مطرح فرمودن، آقا ایشون یه بعضی مثالهایی رو مرحوم امام زدن، این مثالها تعجبه، این مثال باید بر اون طرفش مثال میزدن که آقای سیستانی هم بر اون طرفش مثال زده. حالا ما میخواستیم یه مقداری چیز بکنیم به اصطلاح توجیه کنیم که استدلال آقای سیستانی بر اون طرفش خیلی درست نیست، ولی ایشون یکی از مثال‌هایی رو که میزنن برای اینکه ضرر به معنای ایجاد تضییق هست، یکی از آیاتی که ذکر میکنن این آیه شریفه هست.
کتاب چیه؟
این کتاب بدایع الضرر فی قاعده نفی ضرر صفحه 69 هست. بعد ایشون میگه که لا یبعد ان یکون المضار فی قولی تعالی ولا تضار روحن لتضیق علیهن یا عدم اسکانهن فی بیوت مناسبت لحالهن لیقعن فی الزیقه و همه این زنگر جو الان ما ذکرنا که ضرر به معنای ایجاد تضییقه. بعدم تعبیر میکنه المقصود من التدفیر الممل هو اثبات و شروع استعمال ضرر و تفاریفهی فی تضییق و ایصال المکروه و الحرج و التکلفه و امثاله ها. لا تزار روحن لتضیق و علیهن با توجه به تفریع لتضیق و علیهن، این یعنی این که این تزار روحن به معنی تضییق نیست دیگه، ایشون رو شاهد میاره برای که به معنی تضییق هست که این ما حالا آی سیستانی اینو شاهد اول آورده بودن برای اینکه به معنی تضییق نیست، ما توجیه میکردیم که ممکنه به یه جوری توجیه بکنیم به معنی تضییق هم بگیریم اونا، ولی زور داشتیم بزدیم، ما قبول داشتیم با زور زدن و با یه حالا تکلف غیر مقبول نبود، این تکلفی که
احتمال آور بود
در حد یک احتمال، ولی احتمالی که ابتداعا یعنی اولا به ذات آدم که نگاه میکنه اونجور نباید معنا بکنه، ما میگفتیم ممکنه یه همچی چیزی بکنیم، قطع نداریم که اینجا به معنی تضییق نیست، برای انکار مفاد قطعی آیه شریفه این احتمال رو مطرح میکردیم که ممکنه لتضیق علیه نه در مقام این هست که هدفش از ضرر وارد کردن صرف ضرر باشه، ضرر معنی تضییق باشه، میگه تضییق نکنید به خاطر خود تضییق، که تضییق نه به خاطر اینکه خودتون هدفی داشته باشید در رسیدن به اینها.
لامش هم قایته،
نه لامش قایته، یعنی قایت به این معنا که در واقع مفهومش قایته، یعنی میخواد بگه که شما یه موقعی من یک کسی رو شبیه میگم من خدا رو دوست دارم چون دوست داشتنیه، خدا رو دوست داشتنی دوست داشتنیه به یه معنا، گاهی قد معناش اینه که نه بخواد به خدا رو به خاطر خود خدا دوست دارم، نه به خاطر عواملی که خارج از من، زیق ایجاد میکنم چون خود زیق برام مطلوبه، نه چیزهای دیگری که متفرع بر زیق میشه که من متفرع بر ضرر میشه، یعنی فایده‌ای بر من نداره، نفس زیق انجام میدم چون زیق مطلوب منه، اینجوری می‌خواستیم معنا کنیم، گفتیم این معنا هم محتمله. حالا این میگم ما زورکی یه همچین معنایی رو مطرح می‌کردیم و معنا هم وجود داره، اینجور نیست که این معنا رو بشه نفیش کرد. ولی به هر حال ابتداعا و اولا و به ذات بخوایم این آیه شریفه رو معنا کنیم، باید ضرر رو غیر از تزییق بگیریم، ضرر رو بخوایم تزییق بگیریم. و ایشون این رو به عنوان مثالهایی میاره که برای اینکه ضرر به معنای تزییق است و امثال اینا. خب این خیلی لطف نداره. اما حالا معنایی که مثال‌هایی که آقای سیستانی مطرح کردن برای نفی کلام مرحوم امام، اولین مثالی که مطرح کردن فرمودن که ضرر گاهی اوقات در موارد نقص به اصطلاح ایجاد تزییق و اینها به کار برده میشه. در آیه شریفه لن یضروکم الا اذن، این در به معنای کنه تزییق هست، نه به معنای نقص در مال یا نفس. خب البته حالا صرف نظر از اون بحثی که حالا این مثال ها نقض نیست برای فرمایش مرحوم امام، حالا این آیه شریفه لن یضروکم الا اذن ببینیم درست هست یا درست نیست. علم ها جا گذاشتم تو که تو خوش بسونه
ثابت ال
ایشون میگن لن یضروکم الا اذن، عزا مصداق ضرر شمرده شده. عزا یعنی ایذا کردن که خب ضرر مالی و نفسی که نیست، این معنای در واقع دیگری رو به حرج انداختن و به سختی انداختن و اینها هست، این معنیش اینه که ضرر اهمه. در مورد این آیه شریفه یک بحث بسیار قدیمی وجود داشته که این الا اذن در این آیه شریفه استثناش متصله یا منقطعه. من یه مقداری کلمات مفسرین رو نگاه میکردم، تا جایی که من برخورد کردم تا قبل از سید رضی کسی رو پیدا نکردم که صریحاً استثنای در این آیه رو استثنای متصل گرفته باشه. قدیمی ها تا اونجایی که من مراجعه کردم، البته خب بعضیشون به این مطلب که این استثنا متصله یا منقطعه نپرداختن، یه سه چهار نفر هم صریحاً تصریح کردن که این استثنا منقطعه. حالا من عبارت این آقایون رو ذکر میکنم. این رو از معجم فی فقه لغت القرآن ابتداعا مراجعه کردم، این کتابی است که آستان قدس رضوی روح قرآنش اینا چیز به اصطلاح چیه؟ نه اون
مرکز
پژوهشی داره، اسمش چیه؟ یادم رفت اسمه چیزشون. اون یه مرکز پژوهشی وابسته به آستان قدس داره، اونها کار کردن. بنیاد پژوهش های آستان قدس این رو کار کردن، خیلی کتاب ارزشمندیه. اونجا در ذیل ماده عزا چیزهایی رو که مطلبی که هست من از اونا من آدرس میدم، جلد دو، اینا همه آدرس ها مال جلد دوه. جلد دو از فراء نقل کرد، صفحه 19 ستون اول، الفراء میگه هو استثناء المنقطع و تقدیر لن یضروکم لکن اذن باللسان. در مورد استثنای منقطع خیلی از قدیمی ها میگفتن الا به معنی لکن هست، نه به معنی استثناء حقیقی. بعد داره مثل هو زجاج، این اولین عبارتی که ایشون داره. حالا یه مطلبی که تو اونجا نبود ولی اونم همینجا ذکر بکنم،
فرانم
خودتون رفتید بیرون؟ نه نه، اینا همه عبارتای من، فقط یکی دو تا، حالا بعضیاشو یه مورد رو که به کتابش مراجعه کردم، بعضیش هم توی این سیدی جامع التفاسیر مراجعه کردم، اونا رو عرض میکنم، اونایی که آدرس چیز بدم. معانی القرآن حرفش خود کتابشو دیدم ولی تو سیدی هم هست، بعدن سیدیو که مراجعه کردم.
بعدش
هم
یه وقت چیزی نبوده
باشه. نه حالا اینه عبارتش رو تو معانی القرآن اخفش هم جلد یک صفحه 417 که تو سیدی هم هست، من البته از خود کتاب دارم نقل میکنم. میگه که قال لن یذروکم الا اذن استثناء یخرج من اول الکلام. اصطلاح ایشون هست یخرج من اول الکلام، یعنی منقطع، یعنی از اول داخل نبوده که خارج بشه. استثناء این اصطلاح منقطع، منقطع اتفاقا حالا بعدن تو بعضی از کلمات مفسرین تعبیر کرده استثناء منقطع عن اول الکلام، این تو عبارت سید رضی اینجور داره استثناء منقطع عن اول الکلام، ولی یخرج اصطلاح به هر حال بعدن به صورت اصطلاحی اصطلاح در اومده. میگه لن یذروکم الا اذن استثناء یخرج من اول الکلام و هو کما روا یونس عن بعض العرب انه قال مشتکا شیئا الا خیرا و مثله لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا. در جهنم آب گوارا و خنکی و شراب
قابل
چیز اون الا حمیما و قصاقا. حمیم و قصاق که شراب نیست، برد نیست، حمیق و مقصاق رو استثناء کرده. و در ادامش هم آیه دوباره در بعد از اون آیه بعدیش رو هم میگه استثناء منقطع. قال و ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو الا بحبل من الله ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو. اینا هر جا برن ذلت و بدبختی بر اینها نوشته شده. الا به حبل من الله، الا به حبل من الله، میگه استثنای منقطع، یعنی اینا فقط به وسیله حبل من الله با تمثل به تمثل به خدا میتونن از اون ذلت و اینها خارج بشن. این استثناء فهذا مثل لن یذروکم الا اذن استثناء خارج من اول الکلام فی معنا لکن، فی معنا لکن. بعد میگه ولیس اشد من قولی لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. اینم میگه از این مثال خیلی روشنش لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما هست. خب این چیزهای خیلی قدیمی، اما یه کمی جدیدتر طبری. الطبری میگه هازا من الاستثناء المنقطع الذي هو مخالف معنا مخالف و معنا ما قبله، ما قبله کما قیل مشتکا شیئا الا خیرا. این همون عبارت اخفش هست که تو این بحث آورده، صفحه 19 از اون معجم فی فقه لغت القرآن ستون دوم. خب بعد از اینها عبارت چیزش عبارتی هست که در کتاب حقایق التأویل فی متشابه تنزیل سید رضی وارد شده، جلد 5 صفحه 227. البته اصل این مسئله یک بحث مفصلی ایشون داره در مورد آیه لن یذروکم الا اذن. میگه مسئلتون لن یذروکم الا اذن و من سأل عن معنا قوله تعالی لن یذروکم الا اذن فقال قد علمنا ان کل اذن ضرر فکان تقدیر الکلام لن یذروکم الا ضرر و هذا غیر مستقیم ولا منتظم بل هو متناقض و متغایر. میگه عذاب معنی ضرر هست، اگه به معنی ضرر باشه لن یذروکم الا ضرر، این استثناء به چه معناست و امثال اینا. بعد شروع میکنه توضیح دادن که این مانعی نداره و امثال اینا، چند تا جواب مطرح میکنه که اون جوابای قبلیشو کار ندارم. جواب پنجمش، قال و قال بعضهم قوله تعالی الا اذن استثناء منقطع عن اول الكلام، منقطع عن اول الكلام تعبیر که عرض کردم که قولهم مشتکا شیئا الا خیرا و الا هذا ذهب ابو القاسم البلخی و بعض المفسرین، که مرحوم شیخ طوسی هم در تبیان این مطلب رو از ابو القاسم از بلخی و طبری نقل کرده. طوسی میگه قال البلخی و طبری الاستثناء منقطع اونها هنا لان الاذى ليس من الضرر في شيء. این بعض المفسرین ظاهرا مراد طبریه. میگه وقت مرحوم سید رضوی میگه وقت دفع هذا القول المحققون من العلماء و قالوا ليس ذلك باستثناء منقطع لان حمله على الاستثناء صحيح ممکن فلا يجوز حمله على الاستثناء المنقطع. مفصل عبارت رو آورده که من عبارت حقایق و تعویل رو اینجا یادداشت نکردم. عبارت حقایق و تعویل خلاصش در تبیان وارد شده، پیداست که این عبارت های یه عبارت واحدیه. حالا آیا مرحوم شیخ طوسی به حقایق و تعویل سید رضی دسترسی داشته و از اون مطلب رو نقل کرده، یا یک چیز مشترک داشتن؟ چون عبارت سید رضی اینه که مال خودش نیست، میگه وقد دفع هذا القول المحققون من العلماء و قالوا، عبارت رو از علماء قبلی نقل کرده، این عبارت قبلی هست. و اون عبارتی که از علماء نقل کرده عبارتی است که چکیدش تو تفسیر تبیان وارد شده. من شنیدم که تفسیر تبیان مطالبش عمدتاً برگرفته از تفسیر مصابیح وزیر مغربیه. تفسیر تبیان وزیر مغربی یک چاپ درست و درمون نشده، یه چاپ از این چاپ فوتوکوپی یا این شکلی، یه بنده خدای پایان نامه دکتریش این چیز بوده، همین تحقیق مصابیح بوده و گویا یه نسخه از این در کتابخانه آقای سبحانی اینا هست. آقای سبحانی به تناسبی در مورد این تفسیر، این که مؤلف شیعه است و نشانه های تشیعش، مقاله نوشته بود تو که مجله به نظرم علوم الحدیث چاپ شده بود اگر اشتباه نکنم، اونجا چیز داره تو علوم الحدیث آدرس ظاهرن چاپ به هر حال زیاد نشده، در فایل چاپیتوری هست ولی گویا چاپ تکثیر رسمی آنچنانی نشده، در یه حد محدودی منتشر شده. من آقای مرتضی کریمی در صدد تصحیح این کتاب بود و احتمالاً هنوزم هست و امثال اینا، در یه مقاله از همین آقای مرتضی کریمی من دیدم که بعضی از مخطوطات این کتاب رو به دست آورده بود و دست یه مقاله نوشته بود در مورد اینکه مثلا چاپی که اون آقا کرده خیلی چاپ بی خودی است و اشکالاتی که اون چاپ دارد اینها رو مطرح کرده و خودش دست. اونجا من از همین آقای مرتضی کریمی تو مقالهش دیدم میگه که تفسیر تبیان خیلی وقتها برگرفته است تفسیر مصابی هست، حتی شواهدیشون میاره که اون شواهد خیلی شواهد به نظر من نیست، اون شبا اون مثالایی که ایشون اونجا مطرح کرده تو بعضی از مقالاتش، اون مثالا خیلی مثال نیست. بعد این مقدار خودم خود تفسیر من میگم، من تفسیر مساوی رو ندیدم خودم. در این که مرحوم شیخ طوسی کتاب وزیر مغربی رو در دست داشت، خیلی جام تصریح میکنه، من توی مقاله که در نعمانی نوشته، این وزیر مغربی نوی دختری نعمانیه، به تناسب تو مقاله که در مورد نعمانی نوشته بودم تمام مواردی که در شیخ طوسی از وزیر مغربی توی تبیان نقل کرده بود رو جمع‌آوری کرده بودم، یه به نظرم 40-50 موردی بود، الان دقیقه یادم نیست مقدارش و اینا، همه موارد شما
بوده. چه وزیر المغرب میگه؟
حسین ابن علی المغربی. حسین ابن علی مغربی این رو، این مواردش رو آورده بوده اینا، همه مواردش من جمع‌آوری کرده بودم. ولی ایشون میگه که اصلا شیرازه اصلی وزیر تبیان از همون مسابیح گرفته شده، اون کتاب اصلی که ایشون بر اساس اون تفسیرش رو نوشته همین مسابیح وزیر مغربیه. این احتمالم این مورد که دیدم بدن هم این بود که علل قاعده این بعض محققون من العلمایی که سید رضوی میگه مراد وزیر مغربی باشه، وزیر مغربی باشه، که عبارت شیخ طوسی در تبیان چکیده و ماحصل همین عبارت هست که مرحوم سید رضوی از محققون من العلما نقل میکنه. علی تعهد. حالا من عبارت مرحوم چیز رو میخونم، مرحوم یه تیکه از عبارت مرحوم طوسی رو میخونم، شیخ طوسی میگه قال البلخی و طبری الاستثناء منقطع اونها هنا لان الاذا لیث من الضرر فی شیء و هذا لیث بالصحیح لانه اذا امکن حمل الاستثناء الحقیقی لم یجوز حمله علی المنقطع و المعنا فی الآیه لا یضرکم الا ضررا یسیرا فالعذا وقع موقع المصدر الاول. این کلمه عذا در واقع میخواد بگه مفعول مطلقه، مصدر اول که میگیم یعنی مفعول مطلق. و اذا کان العذا ضررا فالاستثناء متصل. بعد توضیح میده که این مثالا با مثالایی که مشتکا چیز شیئا الا خیرا اون فرق داره، امثال اینها و مثالهای استثناء منقطع باید مستثنا در مستثنا من موجود نباشه، اینجا موجود است و این بحثا رو که داره. بعد فخر رازی هم در چیزش، این حالا عبارت فخر رازی رو من ذکر میکنم، بقیه عبارت ها باشه فردا. فخر رازی هم اشاره به شبیه همین مطلب شیخ طوسی داره. حالا فخر رازی آیا از کجا میگه؟ عبارت فخر رازی هم خیلی پیداست که این عبارت ها رو دیده، حالا تبیان رو دیده یا کجا رو دیده یا همون منبع اصلی رو دیده، ولی منبع اصلی بعیده، من یادم نمیاد فخر رازی از حسین ابن علی مغربی مستقیم مطلبی نقل کرده باشه و اینها. احتمال میدم که از خود تفسیر تبیان و اینها گرفته باشه و اینها، مطلبش خیلی مشابهت های مفهومی داره. به هر حال میگه و من الناس من قال الا ازن استثنان منقطع و بعیدون لان کل الوجوه المذکوره یوجب وقوع الغم فی قلوب المسلمین و الغم و ضررون. شون میگه غم هم ضرره، لازم نیست یک نقص خواهد، غم خودش این که ایجاد ناراحتی این ضرره. خب حالا این بحثش رو تکمیلش باشه فردا، فقط من اینو اجمالا عرض بکنم. یه موقعی ما لن یضرکم الا اذن خودمون مفهوم ضرر رو میدانیم که ضرر در موارد غم و موارد نمیدونم این ضرر به لسان، آزارهای لسانی صدق میکنه، بنابراین استثناء متصله، خب یه حرفی. ولی اگر شک داشته باشیم، مرحوم امام میگه در مورد ضرر لسانی گفته نمیشه، به این آیه میشود تمسک کرد که به ظهور آیه در استثناء متصل بودن، آیا این درست هست تمسک کردن؟ این رو توضیحش باشه برای فردا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.